همچنان با برنامه جهان در سال گذشت و بررسی تحولات عراق در خدمت شما هستیم. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم سیاسی که در هفته‌های پایانی سال 1399 در عراق رقم خورد، سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان بود که روز 5 مارس وارد عراق شد و مورد استقبال مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور قرار گرفت. پاپ در این سفر که 3 روز به طول انجامید با مسیحیان و نیز با آیت الله سیستانی رهبری روحانی عراق دیدار و گفتگو کرد. هدف از سفر پاپ به عراق را در چند عرصه میتوان مطرح ساخت. نخست اینکه مسیحیان عراق از جمله قربانیان اصلی سالها جنگ و تروریسم در این کشور جنگ زده بودند و رهبر کاتولیک های جهان با سفر به عراق قصد دلجویی از آنها را داشته است. پاپ فرانسیس در سفر تاریخی به عراق ضمن ادای احترام به قربانیان و مصیبت دیدگان سالهای جنگ گفت که با عنوان زائر صلح به این کشور سفر کرده است. وی در پیامی بر هزینه های سنگینی که در طول سالهای جنگ متحمل شده اند تاکید کرد و با ادای احترام به اقلیت ایزدی عراق نیز خاطرنشان کرد که آنها نیز مصیبت زیادی کشیدند. مسیحیان عراق در زمان ورود نیروهای آمریکایی به خاک عراق در سال 2003 و سقوط رژیم صدام حدود 6% از جمعیت 25 میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دادند. اما پس از سالها جنگ و خشونت جمعیت مسیحیان عراق به حدود 400 هزار نفر کاهش یافته است. به ویژه داعش ضمن کشتار شمار زیادی از مسیحیان در نقاط مختلف عراق اقدام به تخریب شمار زیادی از کلیساها در عراق کرد که برخی از آنها از ارزش تاریخی بالای برخوردار بودند. اما هدف دوم سفر پاپ به عراق توسعه زمینه همزیستی بین ادیان عنوان شد. اما نقطه برجسته و مهم این سفر در راستای اهداف مد نظر پاپ دیدار بی سابقه بین رهبر کاتولیک های جهان و آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر دینی عراق بود. این دیدار به طور خصوصی و در شهر مقدس نجف برگزار شد. این ملاقات به خصوص از این لحاظ اهمیت داشت که پاپ و آیت الله سیستانی دیدگاه های مشترکی در محکومیت تروریسم و خشونت داشته و همواره بر ضرورت همزیستی بین دینها تاکید کردند. اهمیت این مسئله به ویژه با توجه به نقش سرنوشت‌ساز و حساس آیت الله سیستانی در برقراری امنیت در عراق و ثبات آن با فراخوان مردم این کشور برای مبارزه با تروریسم و خصوص جنایت‌های داعش و حفظ حاکمیت و وحدت سرزمینی این کشور و رهایی از قدرت‌های اشغالگر خارجی دوچندان می‌شود. در واقع برخلاف تبلیغات تکفیری‌ها که همواره بر خشونت علیه غیر مسلمانان در عراق تاکید کرده و این رویه را به اجرا گذاشته‌اند، اما آیت الله سیستانی همواره بر ضرورت رعایت حقوق معتقدان دین‌های دیگر از جمله مسیحیان در عراق تاکید فراوانی داشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی جهان در سال گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان خوبم، دعوت میکنم برنامه بهار همدلی تکرار گفتارهای صبحگاهی را اینک همراهی بفرمایید.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. صدای ما را از سرزمین عشق و دوستی، از دیار شادی و زندگی، از محل برپایی جشن بزرگ نوروز، از ایران می شنوید. عید نوروز فرا رسیده است و ایرانیان به برپایی جشن بزرگ آمدن بهار و نو شدن جهان سرگرم شده اند. نوروزتان مبارک و روزگارتان چون بهار سرسبز و خرم باد. دوستان، در آغاز برنامه اجازه می‌خواهیم که شما را با یکی از نمادهای نوروز آشنا کنیم، نمادی که سمبولی عاشقانه و شیرین از زندگی انسان است. شما حتما داستان‌های درباره آغاز عید و کسی که بشارت آمدن آن را می‌دهد شنیده اید، اما عمو نوروز ایرانی با همه آنها فرق دارد. عمو نوروز پیرمرد مهربانی است که هر سال روز اول بهار، فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو را به مردم دنیا خبر می‌دهد. قصه او در داستان‌های قدیم ایرانی چنین آمده است: یکی بود یکی نبود، پیرزنی در یک خانه کوچک به تنهایی زندگی می‌کرد. حیات خانه او پر از درختان میوه و بوته و گلهای رنگارنگ بود. او خیلی دوست داشت که عمو نوروز را ببیند و هر سال قبل از آمدن بهار و عمو نوروز همه جا را تمیز و مرتب می کرد. پیرزن لباسهای نو و پاکیزه می پوشید و سفره هفت سین را در ایوان خانه پهن می کرد و در کنارش به انتظار آمدن عمو نوروز می نشست. اما هر سال پیرزن از خستگی زیاد به خواب می رفت و وقتی بیدار می شد که عمو نوروز آمده و بعد از خوردن چای و شیرینی رفته بود. عمو نوروز هر سال شاخه گلی بر روی سفره هفت سین پیرزن به یادگار می گذاشت و حیات خانه‌اش را غرق شکوفه و گل می کرد. اما پیرزن باید یک سال دیگر صبر می‌کرد تا بتواند او را ببیند. قصه گوها با آب و تاب تعریف می‌کنند که پیرزن هنوز موفق به دیدن عمو نوروز نشده است.
اما کیست که نداند عمو نوروز هر سال سر وقت می آید و ما چه خواب باشیم و چه بیدار، گلهایی را که او بر سر هر شاخی می گذارد می بینیم و عطر و بویشان را به نشانه آمدن بهار احساس می کنیم.
عزیزان، ویژه برنامه بهار همدلی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. دعوت می کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.
خوش طبعی های نوروزی.
به نام ایزد دانا،
آفریدگار توانا،
خالق بیچون و چند،
رازق بیقفل و بند.
سلام یاران همراه،
دست هاتان پربار، دل هاتان چون بهار،
ترنم زندگیتان زمزمه های جویبار،
بهارتان خرم، دل هاتان بیغم.
خب این هم به سفارش آقا جون گلم و مامان جون گلبانو، دو تا استکان چای ترش خوشمزه بفرمایین.
زحمت کشید نازگل جان.
اختیار دارین آقا جون، راستشو بخواییم به زحمتش میارزه.
آفرین دخترم، آفرین. بله دختر گلم، اونقدر راجع به نوشیدنی‌های سنتی از جمله همین چای ترش برامون صحبت کرده که تصمیم گرفتیم از این نوشیدنی‌های سنتی به خوبی استفاده کنیم. درسته؟
خیلی ممنون که به پیشنهاد من عمل کردین مامان جون.
میگم شما دوتا اگه وقت کردین یک کمی به هم دیگه نون قرض بدین. آروف تیکه پاره کنین.
بابا آقای گلپروری
چه خبرتونه؟ مگه دروغ میگم خانم؟ به قول قدیمی‌ها تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. لطفاً بپردازین به اصل مطلب خانم.
البته آقا جونت راست میگه. خب قرار شد تو این قسمت از برنامه برای خانواده‌های عزیز ایرانی و تاجیکی درباره خاصیت نوشیدنی‌های سنتی صحبتی داشته باشیم.
بله.
به خصوص این ایام دلانگیز بهار که زمان رویش گل و گیاهه، آشنایی با خاصیت این گیاهان معطر خالی از لطف نیست.
آره من فکر میکنم که اول اگه بخواین راجع به همین چای ترش، خب که از خواص معروفش من فکر میکنم پایین آوردن فشار خون و چربی صحبت بکنیم بهتر باشه.
باشه بله. باب دل منو مفید برای معالجه درد من همینه.
بله.
بعدش چیه؟
بعدش بهار نارنج که تسکین دهنده انواع سردرد هاست و همینطور آرامش بخشه.
بعدش سبزی خودروی بهاری بابون است که خاصیتش تقویت عمومی بدن، رفع خستگی، درمان بیخوابی و رفع کابوسای شبانه است.
آره گل محمدی خاصیت ملین نمودن مزاجو داره و ضد استرسه.
همینطور گل گاو زبون تقویت قلب و اعصابه.
بهلیمو خاصیت تسکین دهنده و شاداب کننده رو داره.
بله. استخدوس یا به قول بعضی استخدوس خاصیت تقویت دستگاه گوارشو داره.
درسته.
حالا میفهمم که چرا آقا جون هر وقت میگفتم سردردم و اعصابم داغونه میگفتن پسرم به جای مسکن والیوم دارچین مصرف کن.
مگه صدای آقا جون اینجوریه؟
اینجوریه خوب تصدیه میگه.
نه بابا عیبی نداره، من نه تنها به شما میگم بلکه به همه میگم دارچین مصرف کنید، با توضیح این که دارچین گیاهی است که از قدیم در دنیا به کار می‌رفته.
درسته.
بله، دارچین اولین بار در سریلانکا یافت شد و بعد از اون تمام دنیا این چاشنی رو شناختن و برای طعم بهتر غذاها ازش استفاده می‌کردن.
دارچین درختی است به ارتفاع 5 تا 7 متر و همیشه سبز که از تمام قسمت‌های اون بوی معطر و مطبوعی استشمام میشه. گل‌های اون در فاصله ماه‌های بهمن تا اوایل فروردین این ماه ظاهر میشن.
درسته. گیاه دارچین تقویت کننده اعمال هضم غذا و همینطور جریان گردش خونه. نام سرزمین پهناور خراسان، به ویژه شهر مقدس مشهد که پایتخت معنوی ایران هم نامیده میشه، آراسته به صفت خداپسندانه مهمانداری و مهمان نوازی هن. درسته آقای گلپروری؟
بله خانم، قدیمی ها میگفتن میم کلمه مشهد با میم کلمه میهمان گره خورده.
بله،
یعنی که ما همیشه میزبان و مهمان داریم و به این پیوند افتخار میکنیم.
همینطوره. بله
بله، این رسم در اکثر شهرهای خراسان متداوله و سعی در کسب رضایت مهمان دارن. آقا داداش.
بله درسته، میدونم. ببینید، در شهرستان کاشمر بعد از انجام مراسم گوناگون مثلا هنابندون، خب مهمونا پس از صرف شام به رسم قدردونی از میزبان گروهی کف میزنن و شعری رو که مضمون اون تشکر و قدردانی از میزبان هست رو چیکار میکنن؟ میخونن.
خب پس با هم میخونیم. آی باریکلا سفره‌دار، صد باریکلا سفره‌دار،
آی باریکلا سفره‌دار، صد باریکلا سفره‌دار،
رنگین لعل سکه‌دار، دولت داماد برقرار، هر چه خوردم بر ما حلال،
رنگین لعل سکه‌دار، دولت داماد برقرار، هر چه خوردم بر ما حلال.
بله، هرچی خوردیم بر ما حلال.
دست در نکنه.
بله، در قوچان و روستاهای اطراف اون روز قبل از عروسی که به روز باغ داماد شهرت داره، به شیوه خاصی همراه با اشعار محلی دست و پای داماد رو حنا میبندن و میهمانان به گرمی پذیرایی میشن و میزبان تمام سعی خودش رو جهت رضامندی اونا به کار میگیره.
بله، ضمن این که جوانای آرزومند با خنده و شادی دست و پای آقا داماد رو حنا میبندن، همراه با نوازندگان محلی این ترانه رو میخونن. بله. آماده هستی بابا؟
نه نه جون،
بخونین. بفرمایید.
آقام حنا میبنده، میرزام حنا میبنده، به دست و پا میبنده، اگر حنا نباشه آب طلا میبنده، آقام حنا میبنده، میرزام حنا میبنده، به دست و پا میبنده، اگر حنا نباشه آب طلا میبنده، آقام حنا میبنده، میرزام حنا میبنده، اگر طلا نباشه آب طلا.
خب رسیدیم به بخش حکایت‌های تلخ و شیرین که طرفداران بسیاری هم داره.
بله البته.
البته خدمتتون عرض کنم که این حرفو من از خودم نمیگم ها.
پس کی میگه؟
از نامه‌ها و تلفن‌های شما اینطور استنباط میشه.
بله.
شنوندگان عزیز.
پسرم درست میگه و حالا توجه شما رو به این بخش جلب می‌کنیم.
خب امیری ظالم و درنده خوی چون به حکومت رسید مردم را گفت:
بروید خدا را شکر کنید که چون من امیر شما شدم بیماری طاعون از میان شما برفت.
مردی حاضر جواب و بزلگو که در جمع مردمان بود با نیش و کنایه گفت:
خداوند عادل تر از آن است که در آن واحد دو بلا نازل فرماید.
انشتن، نابغه مشهور دنیا، به چارلی چاپلین، هنرمند عصر سینما گفت:
خدای من چارلی، چارلی، آنچه در مورد شهرت تو میگوین بسیار تعجب آوره، اونم اینه که همه مردم دنیا تو رو میشناسن و زبان تو رو نمیفهمن.
و چارلی چاپلین به اون جوابی دندون شکن داد که:
اما شهرت تو عجیبتر است انشتن جان، چون همه مردم دنیا تو را میشناسند ولی هیچ کسی حرفای تو را نمیفهمد.
بله، و اما تا دیگر برنامه،
خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در مورد داستان عمو نوروز برای شما صحبت کردیم. عمو نوروز نماد کسی است که برکت می‌دهد و شادی می‌آورد و پیرزن نمادی است از جهان و زمین کهنسال که با آمدن بهار دوباره زنده می‌شود و رنگ زندگی می‌گیرد. عمو نوروز این داستان همیشه مسافر است و می‌خواهد برود. البته عمو نوروز سابقه طولانی تر از افسانه های مشابه خود همچون بابا نوئل دارد. بابا نوئل در سال 1822 در آمریکا و در داستان های کودکان متولد شد. شخصیتی که در ابتدای سال جدید مسیحی هدایایی میان کودکان توزیع می کند. اما عمو نوروز نمادی از بهار و خرمی است که برای همه سرسبزی و شادی می آورد. او یک هدیه مادی به همراه ندارد، بلکه عبورش نشانه آمدن بهار است. بهاری که آمدنش با جشن و سرور همراه است و از دیرباز در ایران برگزار می شده است. بیشتر روایات اسطوره‌ای افسانه‌ای ایران جمشید پادشاه پیشدادی را بنیانگذار نوروز ذکر می‌کنند. در آن دوران نعمت‌های مادی و برکت در مال و زندگی و کشاورزی مردم وجود داشته و همین باعث شده که ایرانیان برای شکر این شکوه و فراوانی نعمت جشنی را تدارک ببینند. افسانه ها درباره چگونگی پیدایش نوروز بسیار است، اما همه آنها بر این موضوع که روز نخست فروردین و بهار نوروز نامیده می شود اتفاق نظر دارند. مهرداد بهار، محقق و نویسنده ایرانی، نوروز را یک جشن همگانی در فرهنگ ایران و بین النهرین و آیین نوروزی را یک سنت کهن و رایج در هزاره سوم پیش از میلاد در این منطقه می داند. وی مهاجرت و کوچ اقوام را دلیل اشاعه این عید در نقاط مختلف آسیا ذکر می کند. تخت جمشید یا پرسپولیس محلی مخصوص برپایی نیایش و جشن نوروز بوده که در اول فروردین پذیرای نمایندگان ملل و اقوام گوناگون بوده است. این محل حدود 500 سال قبل از میلاد ساخته شده و حتی بر دیوارها و ستونهای سنگی آن آیین‌های برگزاری جشن نوروز حکاکی شده است.
آمده فصل دلانگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار. شاخساران شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا. حلقه گرد هم زنید ای دوستان، پر شده از سبزه و گل بوستان. شکر میگویم تو را پروردگار، فرصتی شد تا ببینم این بهار، فرصتی شد تا ببینم این بهار. شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا. مثل دلنگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار، شاخساران شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا.
عزیزان همراه، حال فکر میکنم که علت نامگذاری نوروز در میان ایرانیان مسلمان را دریافته باشید. آیین‌های جشن نوروز پس از اسلام اگرچه دستخوش تغییراتی شد، اما آنچه که از آن باقی ماند سازگاری زیادی با تعالیم دینی داشت. پاسداشت طبیعت و مظاهر خلقت خدا، سفر، دید و بازدید و برپای جشن در کنار دوستان و اقوام، نو کردن لباس و آراستن خانه و کوچه و خیابان و هدیه دادن از جمله رسم‌های زیبای نوروز بوده که مورد تأکید دین اسلام نیز قرار گرفته و تاکنون نیز باقی مانده است. تفریحات مردم در ایام نوروز از ویژگی‌های جدا نشدنی از این جشن سالیانه است که موجب می‌شود روزهای آغازین سال در ایران رنگ و بوی دلنشینی داشته باشد. به عنوان نمونه، گروه‌های نوروزخوان که نوید آمدن بهار و نوروز را به مردم می‌دهند، هنوز در بیشتر نقاط ایران وجود دارند. آنان با درامیختن جلوه‌های زیبای طبیعی با معتقدات مذهبی اشعار شاد و زیبایی می‌سازند و در کوچه و بازار برای مردم می‌خوانند. یکی از ترانه‌های آنان با این ابیات شروع می‌شود: گل در گلستان آمده، مژده دهید بر دوستان، این سال نو باز آمده، اول به نام آن خدا، دست علی مرتضی، دست علی معجز نما، باشد تو را پشت و پناه هر دو سرا، باد بهاران آمده، باد بهاران آمده. اگر به تاریخ ایران نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید کردها یکی از اقوام مهم ایرانی در مقاطع مختلف تاریخی بوده اند. وجود سنگ نوشته ها و بناهای تاریخی دوران قبل از اسلام و دیگر دوره های تاریخی در مناطق کردنشین، حکایت از سبک زندگی و آداب و رسوم مردمان کرد زبان در گذشته های دور دارد. قوم کرد با قدمتی دیرینه و کهن، با مردمانی با اصالت، خونگرم و مهمان نواز، در بخشی از طبیعت بکر و بیمثال ایران زمین در قسمت‌های غرب و همچنین شمال شرق ایران زندگی می‌کنند. بخش‌های کردنشین ایران شامل استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، مناطق کردنشین آذربایجان غربی و خراسان شمالی می شود. نوروز در میان ساکنان ایران زمین جشن شکوه و شادمانی است و تمامی اقوام و مردمان این سرزمین با آمدن نوروز در تکاپوی برپایی مراسم آن با توجه به آداب و سنن خود هستند. یکی از شایع ترین آداب نوروز در میان تمامی ساکنان ایران زمین، برتن کردن لباس نو و پوشیدن جامه های رنگارنگ و مناسب در این ایام است. کردهای سرزمین ایران نیز همچون سایر اقوام ایرانی، مردمانی با لباس های زیبا و رنگارنگ هستند که در مناسبت های مختلف از جمله نوروز شاهد برتن کردن بهترین و زیباترین آنها برتن مردمان این قوم هستیم. شاید یکی از زیباترین تجلیات نوروز در میان کردها لباس های آنان باشد. لباس مردم کرد آمیزه ای از تنوع رنگ و زیبایی است. پوشش کردها به دلیل تنوع در رنگ‌های خاص و شاد آن یکی از جاذبه‌های فرهنگی این مناطق به شمار می‌رود و برای گردشگران و مسافران سرزمین کردنشین ایران نیز زیبا و دلنواز است. قدمت و پیشینه لباس کردی به روزگاران بسیار کهن برمی‌گردد. بر کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های به یادگار مانده از قرن‌های گذشته تصاویر زیادی از زنان و مردان مناطق ایران با پوشش سنتی اهالی کردنشین حک شده است. لباس محلی در این خطه یک هویت و جزء جدایی ناپذیر از فرهنگشان به حساب می آید که همچنان اصالت و هویت خود را حفظ کرده است.
شنیده میشه سفره هفت سین قشنگی داره چیده میشه یکی با عشقش اولین عیده که با هم هستن یه دو چمین الان پای سفره عقلش هستن یه خونه واده آشتی کردن بعد کلی سلقه شروخ در این روزا شد واده میگذرون این شای بازم بها چه حال خوبی دارم با فکر تو خیال خوبی دارم خیال دارم دیگه باهات بمونم با من بمون سال خوبی دارم آی بازم نخور چه حال خوبی دارم با فکر تو خیال خوبی دارم خیال دارم دیگه باهات بمونم با من بمون سال خوبی دارم شنیده میشه سفره هفت سین قشنگی داره چیده میشه یکی با عشقش اولین عیده که با هم هستم یه دو چمین الان پای سفره عقلش هستم یه خونواده آشتی کردن بعد کلی سلقه شروخ در این روزا شد واره میگذرون این شای بازم بها چه حال خوبی دارم با فکر تو خیال خوبی دارم خیال دارم دیگه باهات بمونم با من بمون سال خوبی دارم آی بازم نخور چه حال خوبی دارم با فکر تو خیال خوبی دارم خیال دارم دیگه باهات بمونم با من بمون سال خوبی دارم
گرامی از همراهی شما با 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. ایامتان به کام، روزتان خوش و عیدتان مبارک. خدا نگهدار عزیزم.
شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم با برنامه جاذبه های ایران زمین هم سفر شوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سلام بر شما. با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. یاران، بهار دستان پرنوازشش طبیعت خفته را بیدار می سازد تا رستاخیز دوباره در گیتی دمیده شود و من در دعای خازانه از درگاه مدبر هستی در سال جدید سلامتی، شادی، موفقیت و بهروزی و در یک کلام احسن الحال را برای شما دوستان عزیز شنونده و خانواده محترمتان خواهانم. با ما همراه باشید و برنامه جاذبه های ایران زمین را همراهی بفرمایید و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. حلول سال نو و بهار پرتراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را حضور همه شنونده های عزیز و ارجمند، همسفران گرانقدر، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین تبریک و تهنیت عرض می کنم. کاخ هشت بهشت یکی از جاذبه های گردشگری در اصفهان است که در دوره زمامداری شاه سلیمان صفوی و در سال 1080 هجری در باغ بلبل بنا گردید. پس از این نیز در پایتخت های پیشین صفوی، تبریز و قزوین نیز بناهای به این نام وجود داشت که اکنون اثری از آنها باقی نیست. شهر به شهر، منطقه به منطقه، روستا به روستا، طبیعت به طبیعت، ما، شما و گزارشگران برنامه جاذبه های ایران زمین.
کاخ هشت بهشت، محبته خارجی مقابل کاخ. ساختمان این کاخ به دستور شاه سلیمان و به صورت کوشکی به شکل کلاه فرنگی در میان باغ بلبل از مجموعه دولتخانه صفوی توسط فردی از صوفیان دربار به نام مقصود بیک در نیمه دوم قرن 11 از سال 1077 هجری قمری آغاز شد و پس از 3 به اتمام رسید. این بنا با مساحت تقریبی 1050 متر بر سکوی با ازاره‌های سنگی سیاه و با ارتفاع 130 سانتی متر خودنمایی می کند و ارتفاع آن از سطح زمین به 12 متر می رسد. از نوشته ها و توصیفات جهانگردان و افرادی که از این کاخ دیدن کرده اند چنین برمی آید که محلی برای تفریح و خوشگذرانی بوده و نامگذاری آن به هشت بهشت بدان جهت بوده است که هر کدام از مجموعه های هشتگانه اش را با ساختار و تزیینات متفاوتی میتوان مشاهده نمود و همچنین این بنا را 8 در بهشت هم گفتند، به طوری که کاخ را بهشتی فرض کردند که 8 مجموعه داخل آن وجود بهشت را تایید میکنند. در معماری ایرانی و اسلامی 6 ضلعی و 8 ضلعی از اهمیت خاصی برخوردارند و اشکال طلایی نامیده میشوند. در مجموعه کاخ از نمای بیرون تالار مرکزی 4 اتاق 8 طبقه پایین و حوض مرکزی گرفته تا ستونهای چوبی ایوان شمالی و آجر فرش کف کاخ همه و همه به شکل 8 ضلعی هستند که تحسین انسان را برمی انگیزند. در بالای ازاره ها ساختار آجری ساده با طاق‌نماها، پنجره های گره‌چینی و پشت بغل های کاشیکاری شده با مضامین داستانی، خیالی و تمثیلی مانند دوستی خالق ارسه، جدال دو اژدها و تصویری از سیمرغ دیده می شود. کاشیکاری این بنا در سال 1012 هجری قمری، یعنی 22 سال پس از ساخت کاخ، صورت پذیرفته است.
تالار مرکزی آن به شکل چلیپایی با تاقی 4 صفه یا 4 ایوان است که به گفته آندره گودار با حوض مرواری در مرکز تالار مقرنس‌های زیبا با تزئینات اصیل صفوی و نورگیر آیین کاری شده در مرکز گنبد هنوز ترکیب اصلی و مختصری از لطف و ملاحت روزگاران گذشته را حفظ کرده است. بخش مهم دیگر این کاخ حوض 40 چشمه شامل فواره های کوچکی است که به زیبایی هرچه تمام در داخل حوض آبفشانی می کردند. طبقه پایین شامل 1 هشتی یا اتاق انتظار و 2 اتاق بزرگ و کوچک است و طبقه فوقانی نیز اتاقهایی تو در سو و متعدد دارد که در مجموع 2 طبقه دارای 20 اتاق است. از طبقه فوقانی کاخ استفاده اختصاصی می شده و طبقه پایین محل سکونت غلامان، خاجگان و ملاقات های حکومتی و درباری بوده است. ارتباط 2 طبقه توسط 2 دستگاه راه پله در ضلع شمال غربی و جنوب شرقی امکان پذیر است. نقاشی های دیواری کاخ مربوط به دوره صفویه و قاجار بوده و مورد اهمیت ویژه است. در طبقه اول تالار مرکزی مقرنس‌های زیر گنبد و آیین‌کاری‌های آن که به شکل مقعر و مهدب است و در طبقه فوقانی تنگیبری‌های زیبا و به ویژه اتاق طلای آن منظره جذاب و خیره‌کننده را به تصویر می‌کشد. لازم به ذکر است این بنا در عصر قاجاریه دچار دخل و تصرفات فراوانی شده، به گونه‌ای که تزئینات صفوی در بخش‌هایی از آن به طور کامل محو گردیده است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
میدان نقش جهان. میدان نقش جهان یکی از زیباترین جاهای دیدنی و میدانهای جهان به طول تقریبی 507 و عرض 158 متر است که همانند زنجیری 4 اثر تاریخی بی‌نظیر دنیا را به هم پیوند داده است. مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد امام، سردرب بازار قیصریه و کاخ عالی قاپو همچنین پیرامون میدان نقش جهان قرار گرفتند.
دوستان خوبم، در ادامه سفرهای نوروزیمون با شما همراه میشیم به منطقه
خرم آباد از استان لرستان. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما هم سفر شوید. یاران همراه، استان لرستان با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های اولیه بشر است و یافته‌های باستان‌شناسان و وجود غارهای متعدد در این استان که سکونتگاه انسان‌های پیش از تاریخ بوده خود گواهی بر این ادعا است. شهر خرم‌آباد نیز از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های بشر به شمار می‌رود. شهری با قدمت بیش از 54,000 سال که غارهای آن روایتگر سکونت انسان‌های هوشمندی بوده که از این منطقه راهی قاره اروپا شدند. با هم گزارش کاملی از همکارم رو می‌شنویم درباره غارهای دره خرم‌آباد.
بر دامنه‌های اسپیکو و مخمل کوه در ری به طول 5 و عرض 2 فرسخ کشیده شده که شهری کهن را در دل خود جای داده است. برخی تاریخ نگاران پیشینه این شهر را به تمدن ایلامی با مرکزیت شوش در هزارهای پیش از میلاد مرتبط می دانند و برخی نیز بنای این شهر را به شاپور اردشیر اول ساسانی نسبت می دهند و به همین قرار آن را شاپور خاص می خوانند که به معنای شهری است که به خواست شاپور بنا نهاده شده است. یاقوت هموی نیز در مورد شاپور خواست چنین می گوید: شاپور خواست شهر و دژی به نام است در کوههای لر. همچنین ابن حقوق و استخری و لسرنج، ایران شناس بریتانیایی، هر کدام به پیشینه که شاپور خواست پرداختند و در کتاب حدود العالم که اولین کتاب جغرافیا به زبان فارسی بعد از اسلام است، ذکر شاپور خواست آمده است. اما باستانشناسان سابقه سکونت در دره خرم‌آباد را بسیار پیشتر از نقل‌های رایج تاریخ پژوهان و جغرافی نگاران می‌دانند و استناد آنها به یافته‌های غارهای قمری، پاسنگر، یافته، کنجی و ارجنه است.
نتایج کاوش‌های باستان‌شناختی در این غارها نشون میده که بشر از قدیمی‌ترین ازمنه، یعنی از دوران پارین سنگی میانی و پارین سنگی جدید، با ابزاری معروف به ابزار موستریان، برادوستیان و ازارزیان در دره خرم‌آباد به زیست مشغول بوده و با توجه به اینکه منابع غذایی بسیار غنی و کافی و وافی رو در اختیار داشته، در این دره به راحتی به سکونت خودش ادامه داده و با پناه بردن به غارهای طبیعی مثل یافته، کنجی و قمری، خودش رو در برابر حیوانات وحشی و همچنین بلاهای طبیعی محفوظ داشته. صنایع سنگی که از کاوش‌های باستانشناختی توسط خارجی‌ها به دست اومده نشون میده که دره خرم‌آباد در 40,000 سال پیش تا حدود 12,000 سال پیش بیشترین استقرار جوامع پیش از تاریخ رو در خودش جای داده. گواه این کاوش ها هم صنایع سنگی هستش که از کاوش های این غارها به دست اومده.
گزیده یافته ها و پژوهش های دیرین شناسانی نظیر فرانک هول در غارهای خرم‌آباد چنین است که حداقل 5 محل مربوط به عهد حجر پالئولیتیک موستری، 6 محل به عهد حجر بارادوستی و 2 محل به عهد حجر زارزی تعلق دارند که این به معنای حضور 40,000 ساله بشر در این ناحیه بوده است که عمده‌ترین دلیل آن جاری بودن چشم سارها و سرابهای متعدد در این دره خرم است. گلال از به هم پیوستن ریزابه‌ها و سرابهای دامنه اسپیکو، سیاه کمر و ریمله شکل می‌گیرد. سراب ربات در شمال خرم‌آباد در روستایی به همین نام اصلی ترین سرچشمه گلال است. رود ربات کمی پس از عبور از تنگه شبیخون و دامنه زیبای مخمل کوه وارد خرم‌آباد می شود با پیمودن مسیری 110 کیلومتری به کشکان و سپس سیمره می پیوندد. شکلگیری خرم‌آباد کنونی به اواخر قرن هفتم هجری قمری باز می گردد. ظاهراً پس از نابودی شاپور خواست، این شهر در اواخر قرن هفتم هجری قمری دوباره رونق گرفته و خرم‌آباد کنونی رفته رفته شکل می‌گیرد.
فال نیکو، فال نیکو سهم هر روز شما. شاد و پیروز و مبارک باد نوروز شما. هر دم و هر روزتان سرشار از احوالات ناب، لحظه هاتون شاد شاد و دلخوشیتان بی حساب. خدا نگهدار. الهی خدایا بزرگا پروردگارا، برای همه دوستان ما بهترین ها را در سال جدید رقم زن. خدایا زمان در گذر است و مخلوقات در تغییر و سال جدید در شرف حلول و به ناچار تغییر تغییر تغییر. خدایا برای دوستان ما زندگی را به بهترین رقم تغییر ده. پروردگارا برای عزیزان ما بهترین ها را نصیب ساز. خدا نگهدار.
چینی هم داره، کیفیت بوقیه، اما فروشش بالا.
عجب.
واسه مدیری مسئولی که میخواد فادی فادی یک کار عمرانی به نام خودش بزنه، این زیر بنا چینی ها خیلی کار راندازه و به صرفت جون شما. دوت تا زیر بنای اقتصادی از ما بخرید، یه دونه فرهنگی هم اشانتیان میدم خدمتتون.
ولی قیمت های شما خیلی بالاست. اگه یکی جنس ارزون تر بخواد چی؟
آها، اون وقت میتونه بستر سازی ببره. البته دهن پر کنی و کلانی زیر بنا سازی نیست، ولی خب کار را اندازه و قصی هم میده.
آقای جابز ببخشید،
جونم،
ما الان برنامه‌مون تو رادیو تازه را افتاده.
خواه.
اگه بشه یه بستر طنز فاخر بهش بس، خیلی مورد توجه قرار میگیره. این بستر طنز فاخر آخرش چند؟
شما ببر، قابلی نداره. تخفیف فرنگی هم میدن خدمتتون. از این گلبهی تردارش ببر. هر کی برده راضی بوده. یه چند تا تک سایز آف خوردم هست که اگه همشو یه جا ببری تخفیف توپ بهت میدم. ای خونه دارا بچه دار، زنبیل و بردارا بیار.
خب شنوندگان عزیز، متشکریم از اینکه در این بخش گزارش همراه ما بودین. تا گزارش بعد، خدا نگهدار.
دیدم این پولو من از خود گم شدم، گم شدم از عشق اون، من لو شدم. شوق پول داری منو در بر گرفت، اما من بیکارم از خود وا شدم. آه با تو من چه اعیان می شدم، آه از تو من چه زیبا می شدم. ماشین مدل بالا می گیرم و شکل بعضی از آدم ها می شدم.